بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قوام الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرفوا صرف الله قلوبهم فأنهم قوم لا يفقهون. این کریمه در مقابل اون آیه 86 سوره مبارکه بقره بود که قبلا این آیه بحث شد. آیه 86 همین سوره مبارکه توبه این بود که و اذا انذرت سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسول استأذنک اولو الطول منهم. وقتی آیه نازل میشد، سوره نازل میشد، دستور جهاد نازل میشد، صاحبان سرمایه و ثروت و مصرف و مرفه اینها حاضر نمی شدن که در جبه ها شرکت کنن و استیزام می کردن و می گفتن زرنا نکن من قائدین. در قبار اونها وقتی سوره نازل می شد، منافقین یک تعبیر مسخره آمیزی نسبت به سوره داشتن، یک سعی میکردن دیگران را همراه خود کنند و اگر در این نیرنگ موفق میشدن که مجلس پیغمبر به هم میخورد، همون بود که میگفتن که لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلكم تغلبون. اگر موفق نشدن که این مجلس رو به هم بزنن، خودشون پا میشدن یا غامو یا اقامو. بنابراین اساس کار اونها این بود که جلوی تأثیر قرآن را بگیرن. میگفتن با هیاهو، با هوچگری، با تبلیغ سو، با اینکه این شعر است، کهانت است، سحر است و مانند اون، قوغا کنید که نگذارید مردم این قرآن را گوش بدن. ولغو فیه لا تسمعوا لهذا القرآن، خودتون گوش ندید، ولغو فیه لعلكم تغلبون. بگوید این ارتجاع است، تهجر است، کهنه است، پوسیده است، اسطوره است، تاریخ مصرفش گذشت، از این حرفا، تا پیروز بشید و نگذارید مجلس وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سامان بپذیره. اگر در این نیرنگ موفق نمی شدن، سعی می کردن خودشون پاشن، خودشون هم برای پاشدن از مجلس پیغمبر میدن آیا کسی قبلا پاشد داره از در بیرون میره که اینا هم همراه او برن یا نه. اگر میدن کسی کاری داره، یه مؤمن موجه است کاری داره و دارد از مسجد بیرون میرود و مانند اون، اونها در لباس او در پناه او بیرون میرفتن. اگر میدن که نه مجلس خیلی مهم است و کسی هم پا نشده بیرونم نمیره و کسی هم کار نداشت که معذورانه بیرون بره، اینو مجبور بودن می‌نشستن. اون بخش را، این چند مطلب را تو این آیات ذکر می‌کنه. فهمد به ازا ما انزل سورتون فمن هم، یعنی همین منافقان، چون درباره اینهاست دیگه تصریح نشده به شهادت آیات بعد. فمن هم من یقولو ایکم زادت هو هذه ایمانم، اینو به عنوان مسخره میگفتن. اولا حق بودن او محل تأمل است برای نه، او عامل ایمان باشد هم محل تأمل است، چه اینکه او باعث مزید ایمان باشد. این استهزای سوم است، حق بودن او، ایمان آوردن به او، به او سبب ایمان باشد و او سبب مزید ایمان باشد. این استهزای سوم اون هست. ایکم زادت هو آزهی ایمان. ذات اقدس اله میفهمد که این آیه نسبت به مؤمنان یه اثر دارد، نسبت به منافقان اثر دیگر. مثل آفتابی که میتابد بالاخره برای انسان سلیم و رحس یه اثر دارد، برای اعشا و اعمش و اینها یه اثر سوی دیگری دارد. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا، دو تا کار میکنن، یکی ایمان اینها را زیاد میکنن، اینها از نظر معارف اعتقادی، و یکی هم به هم یستبشرون، مژده میخوان برای آیندهشون، هم آینده علمیشون، هم آینده عملیشون، هم جاشون در بهشت. همونطوری که شهدا یستبشرون، این هم همچنینه. اینا استبشار میکنن، مژده طلب میکنن، مبشرشون هم خداست و از راه وحی این مطالب تبشیر را به اینا میرسانن. خب بس اینا دو تا فضیلت نصیبشون میشه. ولی و اما الذین فی قلوبهم مرضون، اینا گرفتار دو تا رذیلت و دو تا نقمت میشون، یکی فزادتهم رجسن الی رجسهم، دومی که ماتوا وهم کافرون، موفق به توبه هم نخواهن شد. در بخشای قبلی هم داشتیم فاعقبهم فی نفاقهم الی یوم یلقونه، درباره همین منافقین داشتیم که اینا تا روز قیامت دیگه توبه نمیکنن، منافقان میمیرن. فرمود به این که این گروهی که از سابقون و اولون و اونها نیستن و مشابه دیگران هم نیستن و منافقانه به سر میبرن، در همین سوره مبارکه توبه آیه 77 به این صورت گذشت: فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. یعنی عقوبت اینه، عقوبتی که ذات اقدس اله دامنگیر اونها کرد اینه که تا روز قیامت دست از نفاق بر نمی‌دارن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه. چرا؟ به ما اخلف الله ما وعده به ما کان یکذبون. اینه هی وعده میدن، صلح وعده میکنن، هی خبر میدن، گزارش دروغ میدن. کیفر تلخی که دائم دامنگی اینها شد به نام عقوبت. عقوبت به عقوبت گفتن برای اینکه در عقب گناه میآید دیگر. خب عقاب را که عقاب میگن به همین مناسبه که به عقب، بگنه ابتداعاً که ذات اقدس اله کسی رو تنبیه نمی کند، این عقوبت است ولا غیر، به دنبال و عقب گناه می آید. عقاب اونها و عقوبت اینها اینه که اینا دیگه توفیق هدایت پیدا نمی کنن. در جریان کفار هم در همین گروه هم که در حقیقت ان الله جامع الکفار و المنافقین در باره همین ها بود و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادتهم رجسا الى رجسهم یک و ماتوا وهم کافرون دو. مسئله بعدی آن است که بله اینا با هم فکرانشون حرف بزنن و ظاهرم تو مسجد شرکت میکردن، نمازم میخوندن، نماز جماعتم میخوندن و آثار ایمان رو حفظ میکردن. در موقع خروج از مسجدم میدن یک کسی مثل آب میاره، آب میبره، کار داره، سعی میکردن در پناه او پاشن برن بیرون که حالا او رو میخونیم. خب مطلب دیگران است که این ایمان یه فضیلتی است، گاهی به فاعل مادی یا شبیه مادی اسناد داده می شود، به اصطلاح فاعل ما به فاعل غریب. فاعل غریب نیست، اینا ابزار کارن. میگن سوره باعث مزید ایمان می شود، گاهی به فاعل حقیقی که و الله سبحانه و تعالی اسناد دارد. اونجا که به فاعل حقیقی است زدناهم هدا، زادهم هدا، کم نیست این گونه از آیات در باره اصحاب کهف دارد، در باره دیگران دارد، زادهم هدا، زدناهم هدا بماند، که این اضافه زیاده به فاعل حقیقی یعنی ذات اقدس اله است. اما اسناد این زیاده به آیات سوره، این اسناد به عامل غریب یا سبب است، ابزار کار است، وگرنه فاعل حقیقی خدای سبحان است. در همون بخش اوائل سوره مبارکه انفال داشتیم که اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا، اینجا هم اسناد زیاده به سوره به آیه و مانند اون داده شد. ایکم زادت هو هذه ایمانا، اون وقت قرآن کریم هم امضا کرد فمن تأمل الذین آمنوا فزادت هم ایمانا، وگرنه زائد اون عامل زیاد حقیقی زیاده ذات اقدس اله است. مطلب دیگر اون است که ایمان از سنخ حکمت عملی است و کار عقل عملی است، غیر از علم است. معمولا اینا تو بخش از این کتاب های عقلی ایمان را جز حکمت نظری می حساب میکنن و عمل صالح را جز حکمت عملی. در آیاتی که دارد الذین آمنوا و عملوا صالحات و عملوا صالحان یا یعمل صالحان و مانند آن، میگن ایمان، مخصوصا فخر رازی از این تعبیرات زیاد دارد که تو کتاب های بعدی هم آمده، ایمان ناظر به حکمت نظری است و عمل صالح ناظر به حکمت عملی. در حالی که ایمان هم که عمل قلبی است، جز عمل جوانه هست، جز حکمت عملی است و کار عقل عملی است نه کار عقل نظری. بیان و جالش این است که برای این عقل نظری و عقل عملی دو تا اصطلاح است. بهترین اصطلاحش همین است که عقل نظری آن است که اندیشه ها به عهده اوست، خواه درباره بود و نبود یعنی حکمت نظری، خواه درباره باید و نباید یعنی حکمت عملی. حکمت نظری و حکمت عملی هر دو را عقل نظری درک میکند، یعنی هم فلسفه و کلام را عقل نظری درک میکند، هم فقه و حقوق و اخلاق را. این مال عقل نظری است که اندیشه مالوست. اما اون عقل عملی که ما عابد به رحمان و کتوسه به الجنان نیت، تصمیم و اراده و اخلاص به عهده اوست، تصمیم گیری به عهده اوست، او کارش عزم است و نه جزم، این محدوده ایمان به عهده اوست. ایمان مال عقل عملی است. اون فهمیدن و علم که چی هست، چی تو عالم هست، چی تو عالم نیست، مال عقل نظری است. مطلب دیگر اون است که هم کار عقل نظری یعنی علم و ادراک و اندیشه قابل ازدیاد است، هم کار عقل عملی یعنی انگیزه، ایمان، عزم، این قابل ازدیاد است. اما ازدیاد علم که ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل رب زدنی علما، این مزید علم حالا گاهی به لحاظ معلوم است، آدم مطالب بیشتری را درک میکند، گاهی به لحاظ درجات علم است، خود علم اضافه میشود، گاهی برهان، چند تا برهان است، یقین شدیدتر میشود، یا از علم الیقین به عین الیقین و از عین الیقین به حق الیقین میرسد که خود علم اضافه میشود، گاهی درجات علم، گاهی شدت و کیفیت علم اضافه میشود. پس زیادی علم گاهی به لحاظ معلوم است، گاهی به لحاظ درجات خود علم. ایمان هم همینطور است، گاهی ایمان به لحاظ متعلق ایمان است. یه مطلب جدیدی که آمد، دستور تازهی که نازل شد، مؤمن به این هم ایمان می آورد، قبلا به مطالب دیگر ایمان داشت، الان که مثلا دستور حج رسیده یا دستور روزه رسیده، به دستور حج و روزه هم ایمان می آورد، همونطوری که به دستور صلات قبلا ایمان آورد. این زیادی ایمان به لحاظ زیادی متعلق است، اما زیادی خود ایمان به لحاظ درجات خود ایمان هم متصور است. بعضی ایمانشون متوسط است، بعضی ایمانشون قوی است و بعضی ایمانشون اقوا است. ایمان غیر از علم است. علم فقط آگاهی به ربط موضوع محمود است، یعنی اگر یه مطلبی موضوعی با محمود رابطه پیدا کرد و انسان به این رابطه عالم شد، به نسبت محمود و موضوع جذب پیدا شد میگن عالم است. قضیه رو میگن عقد، یعنی اون پیوندی که بین محمود و موضوع است، اون که محمود به موضوع گره خورده، موضوع به محمود بسته شده، این رو بهش میگن عقد. و انسان عالم به این عقد، به این گره، به این پیوند موضوع محمود عالم است. اما ایمان چیز دیگر است. ایمان آن است که این موضوع گره خورده به این محمول، این محمول وابسته به این موضوع که یک امر منعقد شده است، این را به جان خود گره بزند، یعنی به این معتقد بشود، این بشون عقیده. ایمان محصول دو تا عقیده است. اینه که میگن ملا شدن آسان است، دیگری مشکل، برای اینکه دیگری دو تا گره میخواد، یکی فهمیدن، یکی باور کردن. تا آدم بین موضوع محمود با برهان گره بزند، سالیان متمادی رنج میخواهد و مدتها تلاش و کوشش میخواهد که اون فهمیده را با جان خود گره بزند و جان معتقد بشود به او، ایره بهش میگن ایمان، نه اون علم. هر دو قابل اضافه است. در جریان اضافه علم و همچنین بخشی از اونها به ایمان که به صورت علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین است، مثال هایی توی کتاب های تفسیری ذکر میکردن. مرحوم خواجه رضوان لاله نمونه ذکر میشد، مثل اینکه کسی علم دارد به حرارت نار، بعد نار را از نزدیک میبیند، بعد میفتد تو آتش مثل حدیده مهمات. اون حدیده مهمات در حد عین حق الیقین است، اون که آتش میبیند عین الیقین است، اون که با برهان فهمیده نار حار است، این علم الیقین. اما دیگران مثال دیگری میزنند. جریان مرگ، خب کل نفس ذائقه الموت، این برای همه یقینی است، هیچ تردیدی نیست که میمیرند. اما وقتی حالت احتضار شد، فرشته ها آمدن، یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازل المجرمی و یقولون هیجا محجورا، این دیگه امارات مرگ برای او مشهود است، وقتی مرد میشه عین حق الیقین، چون مردن در حقیقت چشیدن کاسه هجرت و فراق است. ما که میمیریم در حقیقت مرگ را میمیرانیم، نه خودمون بمیریم، چون ما میکشیم نه او بکشد. کل نفس ذائقة الموت، ما مردن را میمیرانیم و برای همیشه زنده ایم و خواهیم موند الا الموت الاولا، دیگه مرگی نیست که. خب لذا تعبیر قرآن این نیست که مرگ میکشد انسان را، تعبیر قرآن است که انسان مرگ را میکشد. خب اگه کسی یک کاس آب را سر کشید، اون آب را هضم میکند، نه این که آب او را هضم بکند که. خب لذا این میشه حق الیقین. اگر مرگ نابودی بود دی حق الیقین نبود. این که میگوین مرگ حق الیقین است، یعنی یه حقیقتی است که انسان قبلا با علم الیقین و برهان میداند. هنگام احتضار و عند ظهور امارات الموت که فرشته را میبیند و اون صحنه را مشاهده میکند، به منزله عین الیقین است. وقتی وارد صحنه مرگ شد و حقیقتا مات و توفیه، این میشه عین الیقین. خب وقت مرگ را خوب مییابد، خودش مرده است. مرگ هم یه امر وجودی است، نه امر عدمی. به خلق الموت و الحیات، چون از این طرف یه سبقه عدمی دارد، هجرت دنیاست، ما او رو عدم نپنداریم، وگرنه خلق الموت و الحیات. خب اینها شبیه ازدیاد علمی و ایمانی از علم الیقین به عین الیقین و به حق الیقین است. در هر ایمان هم راه دارد، در علم هم راه دارد. خب بله، این تو آیاتی که در سوره مبارکه انفال و آل عمران بود گذشت. در سوره انفال داشت به این که لهم درجاتون، اوائل هم تا آیه پنجم و ششم انفال این بود لهم درجاتون. تو سوره مبارکه آل عمران داشت که هم درجاتون. این از جایی نیست که مثلا ما بگوییم لام محذوف است و تقدیر است، هم درجاتون ای لهم درجاتون، نخیر هم درجاتون. اگر واقعا ایمان از مرحله حال به ملکه آمد و از مرحله ملکه به فصل مقبم رسید، جزء هویت این شخص می شود و نماهیت، بنابراین خود این شخص میشه درجه. درجه هم غیر از درجه است. ما یه درجه داریم، یه درجه. درجه برای پله های نردبونه که جا برای استقرار نیست، فقط برای عبوره. اما وقتی یه برجی ساختن، خانه چند طبقه ساختن، غرف مبنی ساختن، هر کدام از اینا قابل زیست و زندگی است، اونش میگن درجه نه درج. فرمود لهم درجاتون تو سوره انفال، هم درجاتون تو سوره آل عمران. و اگر غرف مبنی است، درجاتی است برای بنا که هر درجه قابل سکونت هست، نه درج یعنی پله های نردبان. خب مطلب دیگر این است که در جریان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانان، یعنی ایمانن الی ایمان. و اما درباره اونها فرمود فَزَادَتْهُمْ رَجْسًا الی رَجْسِهِمْ، اگر چون که این زیاده نسبت به اشخاص استعمال بشود با علاس که بر اینها اشراف دارند، مثل کذالک یجعل الرجس الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اما وقتی ریش به ریش زمین می شود، در اطلاق کلمه زیاده با کمک اله ازش استفاده می کنند، به زادت هم ریشن اله ریشن، یعنی منزمن اله ریشن، چون هم معنای زمیمه را میفهماند با اله استعمال میشود. وگرنه در جای دیگر فرمود به قضار که یجعل الرجس، یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون. گرچه در اون آیه کلمه زیاده استفاده نشد، اما اگر چون چه باش بر شخص بخواهد فرو بیاید با الاس، و اگر چون چه زمیمه را بخواد بفهماند با الاس دیوار می شود. و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادت هم رجسن الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون. در مزید ایمان و مزید کفر در هر دو طرف آیاتی از قبل و بعد هست. در آیه 90 سوره بارک آل عمران این بود که ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولا هم الظالمون ظالمون، که این مزید کفر است. ولی در سوره مبارکه احزاب مزید ایمان را در آیه 22 سوره احزاب یاد کردند، فرمودند ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. هم علمشون زیاد میشه، هم ایمانشون زیاد میشه، و هم تسلیم و انقیادشون در بخش عمل زیاد میشه. خب پس نتیجه این که این گروه زادت هم رجسن الى رجسهم بر جهل علمی و جهالت عملی اینها اضافه میشه، چون در قبال قرآن اکثر عمل تندشون میدن. و ما تو و هم کافرون با همون وضع میموردن رو اثر سوء اختیار خودشون، نظیر همون آیه قبلی همین سوره توبه که فرمود فاعقب هم نفاقا فی قلوبهم بما کانوا لا یؤمنون. اینجا هم مشابه اون هست، بما انهم لا یفقهون هست، الان در آیه بعد میاد. بعد فرمود به این که ما تا آخرین لحظه اینها را آزمودیم، نشانه های خود را بنا نشون دادیم، بلکه اینا بوش بیان. ما هر لحظه اینها را امتحان کردیم، چون هر نعمتی که در اینجاست یا نعمتی که در اینجاست با آزمون همراه است. چیزی نیست که در دنیا به کسی بدن، خواه نعمت خواه نعمت، و در برابر او سؤال نباشد. آیات سوره مبارکه فجرم که بارها مرازه فرمودید سند این مطلب است. فرمود اونایی که مریضن مبتلا به بیماریان، اونایی که سالمن مبتلا به سلامتن. فرمود به این که اما الانسان فزب تلاه و ربه و اکرمه و نعمه و فیقود و ربی اکرمنه و اما زب تلاه و ربه و نعمه از زبا فیقون ربی احان نکلا. فرمود اگر ذات اقدس الهی یه نعمتی به کسی بده، او رو مبتلا کرده به سلامت و نعمت و قدرت، او خیال میکنه که مال خودشه. و اگر او رو مبتلا بکنه به بیماری، اینم آزمونه. اما الامتحان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و ازا ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه نه کلا. این کلا نفی و رد هر دو حرف است، نه اولی اکرام است نه دومی اهانت، هر دو ابتلاست به امتحانه. یکی را به شفت، یکی را به صبر. اون کسی که الان متنعم است در آینده نزدیک یا دور وضعش عوض میشه. این که الان مبتلا به نقمت است در آینده نزدیک یا دور درمان میشه. هر دو در کلاس ابتلا و امتحان نشستن. اینطور نیست که کسی رو خدا نعمت بده، نعمت جاش بهشته که مسئولیت درش نیست. خب هر دو شد دیگه، هم به لحاظ متعلق از درجات کم است، برای اینکه قبلا که نماز بود و روزه نبود اینا به یک امر ایمان داشتن، الان که دستور روزه آمده یا حج آمده به دو چیز یا سه چیز یا چهار چیز ایمان دارن. اما اون که لهم درجاتون شد، فوقش در سوره آل عمران هم درجاتون شد، و از مسئله علم الیقین به عین الیقین حق الیقین شد، و از اونجا به حق الیقین شد، اینجا ازدیاد کیفی است. و در جریان والذین آمنوا اشد حبا لله تو اون بخش های از آیات اشاره شد به اینکه این کیفن اضافه می شود، اما این مقدار به لحاظ متعلق کمن اضافه می شود. نه گاهی به وسیله سوره، سوره ابزار کار است که اون قبلی تشدید بشه، چون این سوره بعدی تأکید همون سوره قبلی است و یه مطلب جدیدتری آورده. این مطلب جدیدتر باعث ایمان، چون معجزه جدیدی است. بالاخره این سوره وقتی آمد معجزه تازه‌ای را به همراه داره، اخبار غیبی را تازه‌ای هم داره، هم مطلب جدیدی است. ایمان به لحاظ متعلق کمن اضافه میشه، هم ممکن است خود ایمان درجه برتر و بالاتری را طی کنه. نه اون داشته به کیف هست دیگر. ممکنه ایمان به حد مرکه برسه، علم به حد مرکه برسه و ایمان حال بشه. گاهی هم ممکن است علم حال ایمان حال را به همراه داشته باشد. این دیگه مربوط به توفیق الهی، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. اگر کسی بالاخره به همون فطرتش باقی باشه، با یه بار جلسه وقت مطلبی را عالم شد میپذیره. کسی که بالاخره سوابق سوئی داره یا غذای حرامی را خورده، شیر ناپاکی خورده، توفیق اون که با یه جلسه هدایت بشه با اینکه مطلب را فهمید نداره. علم گاهی زمینه ایمان میشود اما سبب تام نیست. فرمود به این که اولا یرون انهم یفترون فی کل عامل مرتن و مرتین. پس ما در هر لحظه در کلاس آزمون نشسته ایم، این سخنی در اون نیست. همیشه ما مورد امتحانیم، چه در نعمت چه در نعمت. در آیه دوم و سوم سوره مبارکه عنکبوت فرمود به این که احسب الناس ان یسرکو ان یقول آمنا بهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ما همه رو آزمون میکنیم، امتحان میکنیم، اما امتحانای عمومی مثل همین امتحانایی که تو مدارس و اینها سال یک بار یا دو بار امتحان سنگین رخ بدهد، مسئله جنگ این چینه، یا اگر هم جنگ نبود حادثه های سنگین و رخداد مهمی در مسائل اجتماعی یا سیاسی یا داخل خانوادگی برای افراد پیش میاد. همون این منافقین باید بدونن که ما سالی که دو بار امتحان سنگین داریم که معجزه الهی، آیات الهی، حقانیت وحی برشون روشن میشه. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عامل مرتن و مرتن. بالاخره این امتحان های عمومی که سال یک بار یا هر شش ماه یک بار هست، این با امتحانات روزانه که سر کلاس میگیرن فرق میکنه. پس هر لحظه انسان در کلاس آزمون است. یک، به استناد آیات سوره فجر. به امتحانات عادی هم هست به استناد آیه دو و سه سوره عنکبوت. اما امتحانات رسمی و کلیدی سالی که دوباره، تو مسائل کلی امت هم هست، تو مسائل شخصی و خانوادگی هم هست، اما این ناظر با مسائل کلی امت اسلامی است. اولا یرون انهم یفترون فی کل عامل مرتن و مرتین. این امتحان کافی است برای اینکه اینها حق رو ببینند و متوجه بشن، اما ثم لا یتوبونه. نه، حرف فطرت رو گوش میدن، متذکر میشن، تذکری است برای اونها، و نه توبه میکنن. هیچ کدوم از این دنیا با اینکه این امتحان روشن شده برای اینا و سال یک بار یا دو بار که یه امر همگانی است، برای همه روشن شده. برای اسمام حجت لیهلک من هلک ان بینه، این اخبار به غیب است که اینا این چنین هم میگید نببینی. ما بار دیگه امتحان کردیم، بار سوم، بار چهارم حجت بهش نشون دادیم. هر وقت حجت جدید بیاید اینها باز برمیگردند. ما تا آخرین لحظه این در رحمت رو باز میگذارم. میفرماد اینها نه تنها خودشون مشکل دارن، سعی میکنن دیگران رو همراه کنن، مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به هم بزنن، نشد لاقل خودشون پاشن برن. و ازا ما انذر از سورتون، حالا هر سوره نازل میشد مطلب جدیدی بود، حضرت مردم رو جمع می کرد، و برای همه قرائت میکرد، تفسیر میکرد. نظر بعضهم الی بعض، این منافقین یکدیگر رو نگاه میکردن ببینن هل یراکم من احد، آیا کسی شما رو میبینه، کسی اونها رو میبینه، مواظب اونهاست که به دیگر میگن آیا کسی شما رو میبینه یا نمیبینه. اگه نمیره پاشید، اگه کسی شما رو نمیره همشون مواظب گوش دادن حضرتن، پاشید بری. اگه کسی شما رو نمیبینه پاشید بری. چجوری پاشید بری؟ در سوره بارکه نور بخش پایانی به این صورت حیلشون رو ذکر کرد، آیه 63 سوره نور. همون لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، چرا این کار نکنید؟ برای که قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لبازا. تسلل یعنی از جای بیرون آمدن. من سل سیف البغی قتل به سیف مسلول، یعنی سیفی که از غلاف به در آمده. اما شما تو مسجدی، در این بیتی، در این بیت رفیعی و در حضور حضرت نشستید، میخواد تسلل کنید از این غلاف و از این بیت، از این خونه بیرون برید و روتون نمیشه در ملاز کسی پامشید بیرد بیرون. این میگن تسلل لبازی. ملاز یعنی مرجع پناه، لائز یعنی پناهنده. شما میخواید لبازن در پناه کسی که رفت آمد میکنه داره میره بیرون و مشکلی ندارد، شما در پناه او برید بیرون و با شتاب هم میخواد برید بیرون، تسلل کنید کسی که باب تفعله به خدا میدونه او رو. خواستید مجلس به هم بزنید نتونستید، الان خودتون دارید میرید. گفتید که لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون، دیدید نشد. حالا نگاه میکنید ببینید کسی شما رو میبینه یا نمیبینه. اگر کسی شما رو نمیبینه، همه مواظب پیغمبر صلی الله علیه و آله مستمع اون حضرتن دارن گوش میدن، شما در پناه اینا که رفت آمد میکنن پاشید بیرون، اونم به سرعت هم از این غلاف میرید بیرون. اینو خدا میدونه. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لبازا و فلیحذر الذین یخالفون عن امره. اینجا هم اون مطلب را به این صورت فرمود. اون آیه قبل از این نازل شد دیگه، اینجا تسلل لبازی نفرمود. فرمود این که و ازا ما انزل از صورتون نظر بعضهم الى بعض، وقت به دیگر خطاب میکنن میگن که شما رو میبینه یا نمیبینه. اگر نمیبینه پاشید برید. چجور برید؟ همون تسرر لبازنی که در سوره نور قبل از این نازل شده، چون اون سوره قبل از این نازل شده. هل یراکم من احد، اگر دیدن کسی مواظب اینها نیست، ثم من صرف خمشو میرفتم بیرون. اینجاست که فرمود صرف الله غروبهم. این صرف الله غروبهم دو تا احتمال دارد، یکی خبر باشد، یکی انشاء جمله خبری است بدایی انشاء و نفرین باشد. به خبر باشد تناسب بیشتری دارد. در قرآن کریم فرمود به این که ما این تمام مجاری فهم را باز کردیم که این بفهمه. اگر چندین بار اینا بی اعتنایی کردن، وحی رو مسخره کردن، نه تنها عمل نکردن، نه تنها ایمان نیاوردن، سعی کردن جامعه را منصرف کنن، مردم را تحریک کنن، وحی رو مسخره کنن، سأصرفوا عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ما دیگه توفیق فهم را از اینا میگیریم. اون هم تو بحث‌های قبلی داشتیم این که این امر منفی است نه مثبت. یعنی اون چیزی که باید میدادیم تا حال میدادیم، حالا دیگه نمیدیم، اون رو به حال خودش رها کردیم. وگرنه این صرف یه امر وجودی نیست، ازلال یه امر وجودی نیست. یه چیزی خدا به کسی بدهد به نام زلالت و گمراهی، این نیست. همین که توفیق را بردارد به ما یمسک فلان مرسل الله، دیگه توفیق نمیدهد. این همان است که میگن وکله الی نفسه. این الهی لا تکلی الی نفسی همین است. نه اینکه چیزی خدا گرفتار افراد تبهکار میکند به نام زلالت تا بشه مموزل، یعنی او رو به حال خودش رها میکنن. خب اگه یه مستمندی رو به حال خودش رها کرده میفته دیگه. انسان که اینطور نیست که پایی داشته باشه، دستی داشته باشه، پایگاهی داشته باشه بتونه بیسته. فهو ما اگر او رو رها کردیم فکر انه مخرم نستان فتختف و تیر او تحبیب ریف مکان سهی. یه بچه نوزادی رو مادر اگر رها بکنه میفته دیگه. این که فرمود قیم شما خداست، مقیم شما خداست، بگیم به حول الله تعالی و قوته اقومو و اقعدو و اتکلبو و اکتبو و اسکتو و انظرو و امشی و انامو. این قیام قعود نه یعنی تو نماز، تو نماز این مطلب توحیدی رو میگیم، یعنی جمیع حالات من به حول قوه خداست. خب اگر ذات اقدس اله حول قوه خودش برداره این رو رها بکنی چی در میاد؟ فکر نما خرم این از تمام فتختف و تیر و تحبیب ریف مکانه سید اون در بید فبود ما اون توفیق رو دیگه میگیری سعصرف و عن آیاتی کی را الازین یتکبرون فر عرض بغیر حق را. اومد اون دیگه چیز نمیفهمه، اگه چندین بار دادیم و اعتنا نکردیه. اینجا فهمون صرف الله غروبه هم دیگه را دل علاقمند نیست به این باره، لذا فهمون صرف الله غروبه هم چرا خود این کار کرد؟ و انهم قوم لا یفقهون، اصلا آدم بفهم نیستن اینا. خب ما چندین بار از درون و بیرون، یعنی هم از فعلهمها و فجورها و تقواها دادیم، این درون را خفه کرد. قد خامن دسته ها، یه داستانی هست که توی کتاب های ادب عرفانی هست، اصلش جعلیست اما حرف حکیمانه است، که معماری خانه خوبی ساخت، به این خونه گفت هر وقت میخوای ویران بشی یکی دو روز زودتر من خبر کن که سر من خراب نشی، من پشم بیرون. هر از چنگای بالاخره بعد 5 سال، بعد 6 سال، بعد 7 سال، بالاخره یه آجوری، یه گوچ و گچی، تعمیری ویران میشد و این معمار مرمت میشد. اینا دفعتن این سقف فرو ریخت و این رو خفه شد. این در حین دست و پا زدن به این خانه گفت، گله کرد، گفت خب من تو را با زحمت تراش ساختم، قرار من این بود که وقت بهای خراب بشه یکی دو روز زودتر من بگی. این خونه در حال انهدام و ویرانی، گفت من هر وقت دهم وا کردم بهت بگم یه مش گشت زدی دهن من. من وقتی اون آجر افتاد داشتم بهت خبر میگم که خرابی نزدیکه، تو نذاشتی من حرف بزنم. که رفتم از سقف خبر دادم، از زل خبر دادم، از جدار دیدار خبر دادم، از پایه خبر دادم، هر جا خواستم خبر بدم تو فورا یه مشکل زدی. بعد همین حکیم و عارف نتیجه میگیرد، میگد آدم که مریض میشه این بدن داره حرف میزنه که واداری میری، این فورا یه مش قرص بهش میده ساکتش میکنه. این بجای اینکه بفهمه این مقدمه رفتنه، نمیذاره این بدن بیچاره حرف بزنه. حالا اینا مثل، اون ممثلی که این بزرگان از این مثل به اون ممثل فکرن همینه. خب چندین بار ذات اقدس اله راه رو نشون داده، اینا بیراه رفتن، این گناه، اون انحراف، اون تکذیب، اون مسخره، همینه دیگه. خب اون که شد حالا ما او رو به حال خودش رها میکنیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.